خاص و اون برنامه کلی و کلامی که داریم بفرمایید لطفا، که الان من بخوام تاکید کنم که زودتر دکترم بیان که همراه بشه. بفرمایید خانم دکتر، در خدمت شما.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. کلا بحث دندان پزشکی تو بیماران خاصی که از فیلدهایی که خیلی مهمه و توی کیفیت زندگی بیماران خیلی تاثیر داره، خصوصا اینکه جزء مواردی هستش که غالبا بیمه ها هم تقبل نمی کنن و
سلام آن شما بیش بپرد
سلام
شما 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 گزارشتون جایی ما گفتیم بلا پاسه رو رسانه ای کنیم موضوع رو
خواهش میکنم، شما خیلی لطف دارید
دیگه گزارش کاملی دکتر درست شورای مدیران بدن. اما بحثی ندارش که بیوران خواست که سمت و پسر بیشتن خواهد زینبی از هم کنید بسیار خوبه از جهت اینکه از ایسنا تشریف بردن و گزارش خبری تهیه میکنن، خیلی هم زحمت های دقیقی میکشن. من گفتم ابعاد برنامه رو که داریم برایشون در واقع تشریف بکنیم و توی بجانب سلام بگیرین از جهت اینکه در جهت اطلاع رسانی خیلی خوب، مخصوصا تو شهرها و استانها. میدونید ما از اون طرف میخوایم آقای دکتر ان شاءالله مطالبه هم از مردم ایجاد شه وقتی که بدونن توی خبر که آقا بالاخره خدمت دندانپزشکی اینجوریه که بدارد خونه یادش رفته یا حواسش نیست، نه برنامه داره، زحمات جناب عالی همکارات و اینا متناسب با اون برن از دانشگاه بخاطر اینجا فعال بدن. یعنی ما خیلی کمک میگیریم از
اون. ما الان رئیس دانشگاه سبزوار اومده بود، اونم بهشون گفتم و گفتم برنامه عملیاتیمونه، گفت ما جا رو آماده کردیم، نیرو هم تامین کردیم.
اصلا یعنی شما در حد یه دانشکده این سبزوار به برنامه دارید، این خیلی خوبه. بعد از اون مردم مطلع نیستن و فکر میکنن که آقا هیچ اتفاقی هم برنامه اصلا مثلا یاد اون رفت اصلا ما فیلم اوزه فعال.
آره افکار عمومی و مطالبه اون خیلی کمک میکنه
که این راه بیفته، یکی بره به مرسه از اونجا بگه آقا این تو گزارش ایش نزده که دانشگاه دانشکده های برای خیلی ایشون تو این زمینه ما کمک خب در خدمت شما. خانم دکتر بفرمایید، آقای دکتر راهنمایی می‌کنن، تکلیف می‌کنن.
آقای دکتر تشریف آوردن ما دیگه. عرض کردم خدمت خانم زینبی که کلاً کارهای دندان پزشکی توی بیماران خاص چون بیمه کم اینها رو می‌بینه یا نمی‌بینه، یکی از فیلدهایی هست که خیلی مشکل ساز میشه برای بیماران. مثلا در حوزه هموفیلی خب بهداشت دهان و دندان رعایت نشه و مشکلات دندان پزشکی برای این بیماران ایجاد بشه، فقط یک خدمت دندان پزشکی و هزینه دندان پزشکی رو به دنبال نداره، بلکه مصرف فراوان فرآورده‌های انعقادی رو هم خواهد داشت. بنابراین ما پیشگیری اگر بتونیم توی این زمینه داشته باشیم، خیلی میتونیم هم توی سیو هزینه هامون جلوگیری از به هدر رفتن فاکتورهای انعقادی که خیلی گرون هستن انجام بدیم. در مورد بیماری یعنی پس ما توی بیمارانمون هم خدمات پیشگیرانه بهداشت دهان و دندان رو نیاز داریم. میگم توی بیماران هموفیلی از زمانی که اون دندون ها میخواد رشد بکنه اینا ممکنه با خونریزی همراه باشن تا حالا مراحل بعدی
داریم دستای پیشگیری حالا ممکنه
بیماران این رو داریم با همکاری اداره دندان پزشکی هست. یک خدماتی رو ما توی مراکز توی بسته های جامعمون توی بسته های درمانیمون تعریف کردیم که چه کارهایی باید براشون برای خدمات دندان، ولی خب به هر حال به صورت تخصصی ما حتما باید از اداره دندان پزشکی همکاری بگیریم. در خصوص بیماران تالاسمی هم خب به هر حال حالا تا یک دوره ممکنه خیلی مشکل تو مثلا سن بلوغ ممکنه زیاد مشکل نداشته باشن، ولی بعد به خاطر دفورمیتی هایی که ناشی از انتشار مغز استخوان توی بافتای توی استخوان‌های پهن صورت اتفاق می‌افته، اون دفورمیتی دیگه از یک خدمت دندان پزشکی ارتودنسی خارج میشه. ممکنه این تغییرات فکت توی یه بیمار معمولی زیبایی به حساب بیاد، اما توی بیمار تالاسمی درمانی به حساب میاد، چون بعد اینا دچار مشکلات تنفسی میشن و یه سری مسائل براشون پیش میاد. به همین دلیل ما مجبور شدیم بیماران خاص رو به صورت ویژه برای دندان پزشکیشون یک فعالیتی بکنیم با همکاری اداره دندان پزشکی که برنامه عملیاتیشون تجهیز مراکز دندان پزشکی بود لطف کردن و با اداره بیماری خاص همکاری کردن. ما یک استعلامی از تمام دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام دادیم که توی اون به ما بگن فضاهای دندان پزشکی که برای بیماران خاص دیدن کجاها هست، از نظر تجهیزات چه چیزهایی دارن و چی کم دارن، نیروی تخصصیشون برای انجام کارهای دندان پزشکی آیا کامل هست، اینکه نیاز به یه مداخله‌ای داره. ما تمام این اطلاعات رو گرفتیم و به اداره دندانپزشکی دادیم که انشاءالله توی ارائه اون برنامه عملیاتیشون برای تجهیز دندانپزشکی‌های کل کشور یک نگاهی هم به این مراکز مخصوص بیماران خاص ما داشت.
چند تا مرکز دندانپزشکی برای
ما؟ ببینید، ما اون ایدئالمون این هست که هر دانشگاهی باید یک مرکز دندانپزشکی برای ارائه خدمت به بیماران خاص داشته باشه. اما اون چیزی که فیدبک گرفتیم از محیط، چیز حدود 70% این دانشگاه های ما آمادگیش رو دارن که دانشکده های دندان پزشکی دارن، چون ما اینکه فقط بریم یه یونیت بگیریم و یه اتاق در اختیار بیمار میتونه کارهای اولیه رو انجام بده، ولی کارهای تخصصی به هر حال خیلی هاش باید تحت بیهوشی باشه یا باید توی جاهایی باشه که دانشکده دندان پزشکی دارن. این یه خود کار ما رو محدود میکنه، ولی به هر حال ما تمام اطلاعات رو به اداره دندان پزشکی منعکس کردیم و انشالله منتظر پاسخ اداره دندان پزشکی هستیم که حالا هم توی تأمین نیروی انسانی و هم توی تأمین تجهیزات ببینیم انشالله
قرار شده که چقدر هزینه حالا میخواد این کار، چقدر هزینه تأمین میکنه.
ببینید، ما میزان نیاز تجهیزات رو برآورد کردیم، یعنی مثلا توی کشور ممکنه برای اداره دندان پزشکی بیماری‌های خاصمون مدیریت کردنشون حدود مثلا 80 یونیت، مثلا 20 دستگاه رادیوگرافی مخصوص یا چیزهای اینجوری داشته باشیم. اما از نظر هزینه و اعتبار، بله، چون ممکنه به صورت هیئت و منایی خریداری بشه و مثلا تخفیف گرفته بشه، بعد عرض داره تغییر میکنه، ما نمیتونیم این رو برآورد بکنیم، بعد به روزی که میخوایم خریداری انجام بشه اون موقع ما اعلامه، ولی تعداد رو برآورد کردیم.
تعداد هم 80 یونیت.
ما توی 60 در واقع دانشگاهی که استعلام کردیم حدود 90 یونیت از ما خواستن و توی، حالا میگم دیگه، توی تجهیزات جانبی هم از رادیوگرافی گرفته تا حالا یه سری تجهیزات برای مثلا خدمات دندان پزشکی تحت بیهوشی، یه دانشکده این رو خواست، یه دانشگاه این رو دیگه پرکیس جمع آوری شده، ولی در همین حدود ها.
شما می فهمید دکتر برنامه‌تون به چه صورت هست و حالا چه اقداماتی انجام شده؟
اون چی که ما در واقع دنبالش هستیم به عنوان برنامه عملیاتی سال 97 اداره امور دندان پزشکی وزارت بهداشت، ایجاد مراکز دندان پزشکی برای بیماران خاص هست. البته تعریف ما در دندان پزشکی از بیماران خاص یه مقداری متفاوت از حوزه پزشکی هست، به جهت اینکه علاوه بر اون گروه هایی که به عنوان بیمار خاص ما میشناسیم در پزشکی، بعضی از مثلا گروه های مثلا جامعه هدف ما هستن که بیمار خاص پزشکی نیستن ولی در واقع از نظر دندان پزشکی بیمار خاص هستن، من جمله معلولین جسمی حرکتی، معلولین ذهنی، اوتیسم،
ای بی.
بله، اینها در واقع مجموعه افرادی که نیاز به خدمات دندان پزشکی دارن و ارائه خدمت دندان پزشکی برای اونها در مطبای دندان پزشکی یا مقدور نیست یا باید تحت ملاحظات خاصی صورت بگیره. به طور مثال در مورد معلولای ذهنی یا بعضی از به اصطلاح بیماران اوتیسم نیاز به دندان پزشکی بیهوشی داریم و باید دندان پزشکی تحت بیهوشی برای اینا انجام بشه. خب نیاز به اتاق عمل هست یا در واقع سانتر مخصوص بیهوشی که بشه این خدمت رو ارائه داد. برنامه عملیاتی ما برای سال 97 در واقع این هست که در 31 مرکز استانی که در سراسر کشور وجود داره این مرکز دندان پزشکی برای بیماران خاص ایجاد بشه با ظرفیت درواز دستگاه یونیت و امکان و قابلیت به اصطلاح خدمات بیهوشی یا دندان پزشکی تحت بیهوشی برای اینا. این فاز اول کارمون هست، در واقع به این معنی که تا پایان خرداد در فاز اول دانشگاه باید زیر ساختار رو آماده بکنن، از خرداد تا پایان آذر ماه در واقع زمان تجهیز هست و از آذر ماه تا بهمن ماه تامین نیروی انسانی اینها باید بشه و برنامه اولیه ما این هست که در دهه فجر 97 این مراکز به ترتیب آماده شدن در واقع مورد بهره برداری قرار بگیره. خوشبختانه این برنامه به عنوان برنامه عملیاتی مصوب معاونت درمان و وزارت بهداشت قرار گرفته، ابلاغ شده به دانشگاه‌ها که نظرات اصلاحشون رو بدن که بعد از جمع‌بندی نظرات دانشگاه‌ها به عنوان برنامه مصوب به اصطلاح به دانشگاه‌ها ابلاغ میشه. امروز و فردا هم جلسه رؤسای دانشگاه هست. یکی از موضوعات مورد بحثشون در واقع خدمات دندانپزشکی برای بیماران خاص هست و خدمات دندانپزشکی اورژانس که برنامه نوروزی به اصطلاح وزارت بهداشت هست، در کنار خدمات اورژانسی که داره ارائه میده و خدمات شبانه روزی تو حوزه پزشکی، خدمات دندانپزشکی هم در واقع در مراکز مشخص شده توسط دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور طی اون جایی که مشخص شده به مردم اعلام میشه و میتونن در ایام تعطیلات نوروزی و این دوره تعطیلات بتونن اگر نیاز به خدمات اورژانس یا شبانه روزی دارن بتونن استفاده.
مشخص شده چند تا مرکزه
برای
نوروز یا هنوز
برای نوروز؟ خدمت شما عرض شود که تمام دانشگاه ها باید یک مرکزی رو در واقع مشخص بکنن در سطح شهر و این رو به اصطلاح اعلام بکنن
برای
دندانپزشکی که نوعا در حاشیه بیمارستان هاشون هست یا در داخل خود بیمارستان این فضا آماده شده. تو تمام استان‌ها، مراکز استان‌ها این برقرار هست و همچنین دانشکده‌های علوم پزشکی که خارج از مراکز استان هستن، به طور مثال مثلا فرض بفرمایید ما در استان مرکزی غیر از دانشگاه علوم پزشکی عراق دو تا دانشکده دیگه داریم، یکی دانشکده ساوه هست، یکی خمین، که اینها هم موظف هستن که در واقع سانتر دندان پزشکی داشته باشن برای این تعطیلات. یعنی ما 63 تا در واقع دانشگاه و دانشکده‌ای که داریم در سطح کشور، اینها هر کدوم موظف هستن یک سانتر یا مرکز اورژانس و خدمات شبانه‌روزی دندانپزشکی برای ایام نوروز آماده بکنن و به اصطلاح عموم مردم هم اطلاع رسانی کنن، به این معنی که آدرسش اینجا هست، فعالیتش اینجا هست و این ساعت به اصطلاح قابل ارائه خدمت هست.
بعد اینکه حالا چه ساعتی باشه چه روزهایی باشه خودتون تعیین میکنین؟
اینها تا یه دستورالعمل اعلام شده به دانشگاه، یه ضوابط مشخص کشوری برای همه هست و بر اساس اون عمل میشه.
مثلا مشخص صبح تا ظهر هم صبح تا عصر هم
اون چیزی که الان تو خدمات دندانپزشکی مد نظرمون این هست برای 8 شب تا 8 صبح هست که نوعاً مراکز درمانی خصوصی تعطیل هست، در واقع این استفاده بشه به انضمام اینکه در روزهای تعطیل به طور کامل در واقع این فعال هستش.
بعد دکتر در مورد این بحثی که گفتین راه اندازی مرکز دندان پزشکی برای بیماران خاص، بله، خواستم اونم برابر شده که چند تا نیرو برای این مراکز نیاز داریم و چقدر هزینه باید حالا
ببینید اعتبار میخواد؟ برآوردی رو برای این دیدیم تقریبا حدود 350 میلیارد ریال که میشه 35 میلیارد تومان پیش بینی بودجه ایمون بوده که اعلام کردیم به معاونت توسعه فقط برای در واقع تجهیز این مراکز که این مراکز تجهیز بشه و راه اندازی بشه. برای تامین نیروی انسانی این هم در واقع هم از امکانات معاونت درمان هم از امکانات معاونت آموزشی وزارت خونه و معاونت بهداشتی در واقع تدابیری اندیشیده شده که این نیروی مورد نیازشون تامین بشه و نیروهای مورد نیاز خود دانشگاه در واقع تامین میکنه یا حالا از نیروهایی که باید در واقع به صورت طرح نیرو انسانی باید خدمت بگذرونن یا در واقع از نیروهایی که در استخدام خود دانشگاه هستن اینا تامین میشه.
درسته. بعد توی هم خدمات پیشگیرانه شامل خدمات پیشگیرانه میشه و هم درمانی؟
ما فاز اولمون در واقع ارائه خدمات درمانی هست چون نیاز اولیه اینها الان در واقع که نوعاً هم افراد بزرگسالی هستن و البته طیف گوناگونی از هرم جمعیتی رو شامل میشه بیمارای خاص، ولی نوعاً در واقع تو فاز اول برنامه‌مون اینه که نیازهای اولویت دار درمانی اینها رو پوشش بدیم. بله برنامه داریم که در واقع اینها طی یک سامانه الکترونیکی، پرونده الکترونیکی در واقع دندانپزشکی داشته باشن و خدمات به اصطلاح بعدی اینا منوط به در واقع ثبت اطلاعاتشون تو اون سامانه هست و مراجعات در واقع مداومی که باید داشته باشن. یعنی فرد بعد از اینکه مراجعه میکنه برای بار اول که نیاز درمانیش انجام بشه، موظف هستن که در واقع این سیستم خودشون رو رجیستر بکنن تا بتونن از خدمات بعدی بهره مند بشن، وگرنه این در واقع امکان نیست که حالا مثلا اگر بدون اینکه اومده باشه و پرونده تشکیل شده باشه بتونه خدمات بعدی رو بده.
یعنی باید بیان پرونده تشکیل بدن بعد به شکل روتین. بعد سقف هم گذاشتیم برای ارائه خدمات.
ببینید اون اینجا در واقع یک خدمات دندانپزشکی با تعرفه دولتی ارائه میشه. اون چیزی که از تعرفه اینها قابل به اصطلاح دریافت باشه از طریق بیمه دولتی اون تامین میشه، بقیه‌اش رو در واقع افراد باید هزینه‌اش رو پرداخت بکنن. موارد خاص اگر باشه با مددکاری در واقع دانشگاه و اون به اصطلاح کانال هایی که هست مثل به اصطلاح بهسیستی، کمیته امداد، افراد خیر میشه اینها رو در واقع نیازهای مادیشون رو تامین کرد.
درسته. اینکه جمعیت هدفتون چقدر هست رو برآورد کردین؟
پیش بینی ما در واقع یک چیزی حدود 160,000 نفر هست تو فاز اول که تحت پوشش قرار بگیرن خدمات دندانپزشکی.
برای همون معلولین جسمی و
معلولین جسمی حرکتی، بله، اوتیسم، بیماران دیالیزی، بیماران MS، اینهایی که در واقع اومدن پرونده تشکیل دادن در وزارت بهداشت و به اصطلاح شناخته شده است.
این تعریف مهمی که شما توی گزارشتون همین نکته ای که فهمیدید، تعریف بیماران خاص چون بیماران خاص ما 100% معتبر نیست، ایشون دارن مشمولیت بیشتری رو شامل میشن. یعنی مثلا بیماران اوتیسم ما تو برنامه نداریم ولی ایشون دارن زرد میشن. معلولین جسمی، معلولین ذهنی رو ما اصلا تو برنامه نداریم، به خاطر همین جمعیت برنامه‌شون هم متفاوته با جمعیت.
پس 160,000
پیش بینیمون حدود 160,000 نفر
هست. برنامه‌ای که دیدم برای 160,000 نفر با این خصوصیات تو سیمون.
البته در مورد حمایت مالی تالاسمی و هموفیلی ما برای هر بیمار روی عمل کردمون حدود 800,000 تومان در سال رو
اون سخفی که شما خواستید فقط برای دهان دندان
یعنی که من متوجه نشدم، یعنی اول این بیماران فقط تا صف 800,000 تومان میتونن خدمت بگیرن؟
نه، یعنی شما اولا صف که نمیذاری خدمت هر چقدر بخوای ارائه بده. ایشون بندن تعرفه ما دولتیست، همون تعرفه دولتی رو هم خانم دکتر برای این دو گروه بیمار خاص میگه اونی که از جیبت میدی تا 800 تومن شما بهت میدیم، ولی ما اصلا سخت برای خدمت نداریم، بیان همه کاراشون رو انجام بدن،
میان با خدمت دولتی 4 میلیون
دولتی هر چه. خانم دکتر میگه من تو بستر دیدم 800,000 تومن شما من میدم بهشون، اون پرداخت از جیب بیمار.
بعد آیا برنامه ریزی دارین که وارد فاز پیشگیری هم بشین حالا برای بیماران خاصی که کم سن و سالتر هستن یا کودکان میکنن؟
حتما. البته یک گفتگوهای اولیه‌ای ما انجام دادیم با انجمن در واقع دندانپزشکی کودکان ایران، یک برنامه رو به اصطلاح با معاونت بهداشتی برای اینکه در واقع و یک گفتگو یا در واقع نشستی رو هم با مسئولین بهسیستی داشتیم و هیئت مدیره مراکز توانبخشی سراسر کشور که در واقع تو قسمت پیشگیری که برای ما خیلی مهم هستش یه برنامه کشوری رو داریم تدوین میکنیم که خانواده های اینها در واقع تحت آموزش قرار بگیرن، آموزش بهداشت دندان قرار بگیرن و بعد در واقع خدمات ما منوط میشه به حضور افرادی که اومدن در این دوره‌ها یا کلاس‌ها شرکت کردن. در فاز اول نه، خدمت رو به همه ارائه میدیم. تو فازهای بعدی خدمات در واقع شامل کسانی میشود که بله تو اون برنامه‌های بهداشتی یا پیشگیرانه ما حضور دارن و یک برنامه متقابل هست. به این معنی که هم ما در واقع باید فعالیت داشته باشیم هم گیرنده خدمت. اون تکلیفش اینه که در واقع بیاد در دوره‌های آموزشی ما شرکت کنه، در برنامه‌های پیشگیری ما شرکت کنه و این به صورت مستمر باشه. هر جا در واقع این قطع بشه، عملا خدماتی که بعد میخواد شامل حالش بشه قطع میشه. بنابراین الزام به این هستش که افراد در این دوره‌ها و به اصطلاح برنامه‌های پیشگیری شرکت بکنن تا بتونیم شامل خدمات درمانی بشن.
دکتر، حالا اینی که می‌فرمایید درسته، ولی مثلا برای بیمارانی که توی مناطق محرومن و حالا امکان اینو ندارن خانواده‌شون که بیان توی کلاس‌های آموزشی شما شرکت کنن چی؟
ببینید، ما خوشبختانه الان در 4000 نقطه داریم خدمات دندانپزشکی پیشگیری به همه مردم ارائه میدیم، هم در روستاها هم در شهرها.
4000 میدیم.
بله. بنابراین ما از اون جهت هیچ مشکلی نداریم. الان خانه های بهداشت روستایی ما افراد آموزش دیده ای وجود دارن که الان دارن اونجا خدمات دندانپزشکی رایگان رو به جامعه هدف که بچه های 6 تا 12 سال هستن که جزء در واقع تر تحول سرمدان دندان بوده میدیم. شما میدونید که ما در واقع حدود نزدیک به 40 میلیون خدمت پیشگیرانه که در واقع وارنش فلوراید بود انجام دادیم تو سراسر کشور، که جمعیت هدف ما بچه های 6 تا 12 سال کل کشور بودن، تحت پوشش قرار گرفتن و چند نوبت در واقع این وارنش فلوراید براشون انجام شده، چه در روستاها چه در شهرها. الان خوشبختانه این شبکه بهداشتی که آماده ارائه خدمات دندون پزشکی در حوزه پیشگیری و بهداشت است وجود داره. بنابراین از این جهت هیچ نگرانی نداریم و میدونیم که به راحتی تو اقصا نقاط کشور مردم میتونن مراجعه بکنن و این آموزش ها و این برنامه ها یا خدمات پیشگیرانه رو بگیرن.
درسته. دکتر، یکی از مسائلی که تو حوزه دندون پزشکی ما داریم گران بودن این خدمات هست. من میخوام ببینم که الان بیماران خاص چقدر برای درمان دندان پزشکی، یعنی برای دریافت خدمات دندان پزشکی هزینه میکنن و با این اقدام چقدر این هزینه کاهش پیدا میکنه و باعث میشه حالا مثلا حتی ما میبینیم انقدر گران هست که بعضی اصلا مراجعه نمیکنن. میخوام ببینم برآوردی داشتین که چقدر میتونه در کاهش هزینه موثر باشه؟
ببینید، ما در دندان پزشکی واقعش اینه که خدمات دولتیمون بسیار بسیار محدوده. بنابراین این که در واقع این دوستان چه مقداری از هزینه هاشون کاهش پیدا میکنه، الان عدد به اصطلاح واضح و دقیقی نمیتونم بدم که چقدر از این خدمت کاهش پیدا میکنه، ولی میتونم در واقع این رو بگم که در واقع همونطور که ما در بحث خدمات پزشکی در تحول تونست در واقع پرداختی از جیب مردم رو یا آتا پاکتی که ما میگیم کاهش بده، این ارائه خدمت به در واقع بیماران خاص میتونه در واقع پرداختی از جیب مردم رو به نحو چشمگیری کاهش بده.
آیا تو اصلا عدد کلی هم نداریم که مردم چقدر برای دندان پزشکی هزینه میکنن در سال؟
اون چیزی که ما الان در واقع به اصطلاح آمار داریم اینه که 23% از پرداختی از جیب مردم تو حوزه پزشکی مربوط به خدمات دندان پزشکیه که این رقم بزرگه. میدونید که ما الان بعد از طرح تحول تقریبا رسوندیم به حدود 40% پرداختی از جیب مردم رو، که از این 40% 23%ش در واقع دندون پزشکی.
عدد ریالیش مشخصه؟
عدد ریالیش رو موقع باید مثلا از برنامه رو چی بگیم، چون کلی اگر بخوایم بگیم، مثلا فرض بفرمایید اگر بگوییم که مثلا 20000 میلیارد تومان بوده، خب 20 در واقع 23% 40% در واقع میشه 56%، یعنی نصف بیشتر، یعنی 10000 12000 میلیارد پرداختی از جیب مردم بابت دندون پزشکی بوده، اون چیزی که برآورد میشه در واقع. البته اینها متاسفانه عددها دقیق نیست یا آمار تقریبیه، که شاید اگر به من بگین که رفرنستون کجاست، میگم رفرنس من چون منابع مختلف هست واقعا رفرنس دقیقی ندارم که الان به شما بگم سازمان برنامه بودجه این رو گفته یا آمار به صلاح سازمان آمار این رو گفته، ولی اون مطالعات مختلف ما رو به این عدد میرسونه که خدمتتون عرض کردم.
دکتر یه سری برنامه هم تو تحت تحول انجام شد توزیع دندان پزشکی، یه گزارشی هم میدین از اونا که چه اتفاقایی افتادن، چه نتایجی ما به دست آوردیم و در ادامه اون اقدامات آیا مثلا اقدام جدیدی هم وجود داره برای سال 97؟
ببینید در برنامه تره تحول تو زمینه دندان پزشکی عمده توانی که وزارت بهداشت گذاشت در زمینه بهداشت و پیشگیری بود. ما خب دو تا کار در واقع تو تره تحول صورت گرفت، یکی ارائه خدمات پیشگیری و بهداشتی به بچه های 6 تا 12 سال و زنان باردار و شیرده که این الان در واقع خدمت الان تو شبکه بهداشتی ما داره انجام میشه. یه کار دیگه ای که اومد انجام داد واقعش اینه که سهم در واقع خدمات دندون پزشکی تو بخش دولتی کمتر از 10% هست، بالای 90% از خدمات دندون پزشکی توسط بخش خصوصی صورت میگیره. اون چیزی که سیاست های به اصطلاح دولت بوده و هدف برنامه بوده که سهم در واقع دولت رو تو ارائه خدمات دندان پزشکی افزایش بده، بدون اینکه ما در واقع رقیب بخش خصوصی باشیم یا اینکه بخوایم جای اونها رو بگیریم، به جهت وظایف حاکمیتی که وزارت بهداشت داره که عدالت در دسترسی و بهره مند بودن همه مردم از خدمات یکسان، تو این زمینه در واقع سیاست وزارت بهداشت این بوده که در نقاط محروم و دور افتاده که انگیزه یا رغبتی بخش خصوصی برای ارائه خدمات دندان پزشکی نداره، اونجاها مستقیم وارد بشه و این خدمات رو در دسترس مردم قرار بده.
همون 4000 نقطه‌ای که گفتیم.
بله.
شما
خانم بفرمایید. برای شما عرض شد که الان ما در 240 در واقع 6 تا کلینیک ویژه‌ای که تو سراسر کشور وزارت بهداشت آماده کرده که خوشبختانه اینها شروع به راه اندازی و افتتاح شده، بخشی از اینها فعال شده، بخشیشون هم در آستانه به صدا افتتاح است. تو این کلینیکی های ویژه بخش دندون پزشکی دیده شده و تقریبا میتونم بگم که ما در بالای 150 تا شهر در واقع این کلینیک ها آماده خدمت رسانی است. الان در مرحله تجهیز کلینیک ها هستیم برای در واقع راه اندازی خدمات دندون پزشکی تو اینا که تو این 246 تا کلینیک ویژه‌ای که تقریبا 150 تاشون کار عمرانیشون تموم شده، فضای فیزیکی آماده است، الان تو مرحله تجهیزه. تجهیزات مربوط به پزشکی‌هاشون خیلی‌هاشون دریافت کردن، دارن خدمات حوزه پزشکیشون رو میدن. تو حوزه دندون پزشکی در حال تجهیز که امیدواریم در به اصطلاح 3 ماه اول سال 97 این اتفاق بیفته و تجهیزات اونها هم در واقع برود نصب بشه که بتونن مردم این خدمت رو بگیرن.
پس دو تا کار ویژه مهمتون توی 97، یکی این مراکز بیماران خاصه و یکی هم
تجهیز کلینیکای ویژه.
بله،
من درست این تو پروژه سال 97 شروع کردم. مرسی. آیدا تو برای خودت کامل معرفی می‌کنی که
خواهش می‌کنم. ببخشید. من قاسم صادقی هستم، رئیس اداره امور دندون پزشکی.
شماره
تون هم میتونم داشته باشم؟ شماره 912-178-5918.
خیلی لطف کردی.
ما یواشکی
سیرش کنیم. خواهده، ما یواشکی نداره
خانم. این گذاشت مثلا برای نوروزیشون رو از اون برنامه خیلی ارزشمنده. یه سایتی رو بذارید موقعه
در ما از
دو ساله
فارسا
خیلی جدید و کرد. و این حالا اینو میخوان مکانیابم بذارن که تو هر شهری هستن مثلا فرد بتونه مراجعه کنه
برای
نوروز. برای نوروز مثلا این فرمایششو بگن من تو سبزوارم مثلا واسه این مسافر نمیدونه کجاست، این خدمتی که دارن زحمت میکشن این کار ان شاءالله انجام میشه. بعد مخ بگه من تو سبزوارم، بعد همونجا بگه الان نزدیکترین کلینیکی که 24 ساعته همش فرنده تو خدمت به شما میده مثلا تو این شهر، تو این دانشگاه یا تو این بیمارستان قرار داره. این میخواد از طریق سایت هم فعال بشه.
آها، این روی گوشیشون نصب میکنن؟
آره، روی فکر توی اینترنت دیگه، بعد توی اینترنت
دیگه.
یعنی مثلا بله، یعنی مثلا آدرس بدن تو مکان یا بشتن کار کنن. خود خانم دهخانی که شما بهتر از من ایشون میشناسین، ایشون به عنوان پیگیر این مطلبه که این امسال فعال بکنه. آقای دکتر دارن مراکزش رو تامین میکنن، اینکه رو سامانه بشینه کار خانم دهخانی
به نوروز میرسه.
ما الان دستور العملش رو دادیم. بله، الان تا الان هم حدود 6 تا دانشگاه و دانشکده مراکزشون رو به ما اعلام کردن که برای نوروز آماده کردن.
بعد همه باید اعلام کنن دیگه.
این جزء تکالیف دانشگاه است. اتفاقا امروز و فردا تو جلسه رؤسای دانشگاه هم در واقع از اون چیزایی هستش که معاون درمان وزارت خونه روش تاکید دارن. چون یه ستاد نوروزی تو همه دانشگاه میدونید که برای در واقع ساماندهی فعالیت‌های درمانی تو عید نوروز بر اساس اون تکالیفی که ما داریم یه ستاد نوروزی به ریاست دانشگاه در واقع به رئیس دانشگاه تشکیل میشه و تو اون ستاد خدمات اورژانسی و شبانه روزی مورد نیاز مردم تو همه حوزه‌ها تعریف میشه و دسترسی مردم که خوشبختانه از سال گذشته خدمات درمان پزشکی رو هم آوردیم در اون قالب و در واقع ستادهای درمان نوروزی دانشگاه ها موظف هستن که مرکز به اصطلاح اورژانسی یا شبانه روزی درمان پزشکی رو راه اندازی بکنن یا خود دانشگاه یا با همکاری بخش خصوصی این رو فعال داشته باشن و اعلام بکنن که مردم اگر یه وقتی نیاز داشتن بتونن ازش استفاده کنن.
اسم خاصی داره سامانتون؟
ببینید اون سامانه رو خود معاونت درمان داره آماده میکنه. من نمیدونم از روابط عمومی ما خانم دهخان به فارسی اطلاعات کامل
من اسم خاصم پارسال گذاشته بودن در موردش که همینجوری
خبر
بله بله نه سامانه رو حتما بپرسید چون خیلی میگم قشنگ مشخص کرده بود و حالا این کار مکان یا بیرون بزن خیلی مردم کمک میشن برای این خدمات. ولی حتما شده اون سامانه هم جزء اطلاع رسانیتون میتونه قرار بود. آقای دکتر خیلی
دانشگاه گرفتیم.
بله.
خدمت شما فرستادیم. انشاءالله قبل از اقدام دوباره ما چون الان حدود یک سال بله. از اون
ما اصلا هر کاری تو این حوزه بخواد انجام بشه هم با اطلاع و اجازه های دکتر خواهش بودم با کمک و مشورت شما و دوستان دیگه که هستن این رو اصلا هیچ ما دریغ نمی کنیم و کاملا این هماهنگی
هست. مثلا از زحمتش برای
دیگه اصلا یکی اسپانی رو هم که گفتن ما خیلی چون واقعا مرکز تماس می گفتن حالا شما به ما یونیت میدید بعد پزشک
ببینید اصلا شما خیلی عملیاتی
دیدید.
الان من بهشون گفتم من با آقای دکتر رزمی دبیرخون دبیر شورای تخصصی پزشکی نشستم صحبت کردم. خوشبختانه الان در واقع هیئت علمی های در واقع طرحی عملا نیاز دانشکده تامین شده. تو خیلی از رشته ها مازاد داریم اینا درمانی میشن که باید بیان اینجا. ایشون به من قول دادن ما هر مرکزی رو که برای بیماران خاص را بندازیم نیروش رو ایشون تامین بکنه. ضمن اینکه غیر از اینکه بله ضمن اینکه باز با دکتر صدر سادات نشستیم برای پول این کار گفتیم ایشون قرار شد از بودجه معاونت درمان هر چیزی هست اون چیزی که ما دادیم نشاندارش بکنن که دیگه معاونت درمان و دانشگاه به جای دیگه دست نزن
فقط داره خدمات دانشگاه
این پول نشاندار میشه. سومین کاری که کردیم به خود دانشگاه گفتیم در واقع رئیس دانشگاه با معاون بهداشتی و درمانی هماهنگ بشه از نیروهای طرحی که در اختیار دارن. الان اتوان اومده بود یکی از دانشگاه ها دانشگاه فسا بود اومده بود بهشون گفتم که شما با معاونت بهداشتی جلسه بذارین نیروهای طرحی رو برای عید تو این کار بسیج بکنید که اورژانساتون بدون نیرو نمونه. تو اون بحث مراکز هم در واقع این رو گفتیم که یا نیرو بگیرن از نیروهای طرحی و ظریف‌کار یا در واقع قرارداد ببندن قرارداد معین خدمت که
به صورت
خرید خدمت بشه.
حالا دکتر یه سوال دیگه تجهیزات رو متمرکز خریداری میشه به دانشگاه؟
تجهیزات از طریق هیئت امنای ارضی خریداری میشه به اعتبار داده نمیشه. تجهیزات خریداری میشه و نصبش هم در محل به عهده اون شرکته. یعنی اینطوری نیست ما بدیم دانشگاه حالا جاش آماده نشده. هر دانشگاهی که جاش آماده کرده به ما اعلام میکنه ما به شرکت میگیم برین اونجا نصب بکنید. چون قبلا این تجهیزات داده شده، رفتن تو انبارا بوده، گرد و خاک شده.
مدلش هم اینه که بره در جایی که معین.
باید این چیز تجربیات گذشته رو داریم استفاده میکنیم که انشالله اون خطاهای گذشته
باشه. این آخریه رو
یه کاری نکنید فردا بعد وزیر و معاون ما رو از این پست بردارن میگن تو از خودت یه چیزایی
رو میگی. شانس اینکه برداره.
آره خوشحالیه ولی خب نه به خاطر
آیا این خیلی
مهمه. در خدمت
شما هستم.
در خدمت
خیلی ممنون. تشکر کنم. خیلی هم ممنون.
شما در رای سهلم
شما که داریم با خانم زنی جلسات کاریتون هم برمزار رو خیلی مشترک مشکلی نداریم. خب از این شما باید خب خب بابای زحمت بیماران این رو محسن کشیدن. خواهش کنم خب بابای بیماران. من
سلام
کنم
خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد برنامه ای بی، شروع برنامه حمایت از بیماران ای بی از بهمن ماه 95 در واقع آغاز شد، استارت کار خورده شد در اون موقع. این مستلزم این بود که یک به حساب اجازه از معاونت درمان ما گرفتیم برای حمایت از این بیماران. منابع مالیش خوب دیده شده بود، ردیف اعتباری برای پوشش حمایت از خدمات درمانی مورد نیاز اینها و بعد اطلاعات مربوط به این بیماران از کل دانشگاه‌های سراسر کشور جمع آوری کردیم. خانه ای بی به عنوان انجیوی این بیماران توی تهران توی بلوار توی اتوبان همت وجود داره و این مقدار دیتا و اطلاعات مورد نیاز رو هم از اونها فراهم کردیم. از زمانی که ماش کار رو شروع کردیم به مدت یک سال خورده قبل از اون، خود دانشگاه ایران، دانشگاه علوم پزشکی ایران با تفاهم‌نامه‌ای که با بنیاد مستضعفان و خانه ای بی و بنیاد بیماران خاص بسته بودن، متولی ارائه خدمت به این بیماران بودن. منتها ما قصدمون این بود که این وضعیت از حالت تمرکز زدایی خارج بشه و توی کل کشور برنامه به اجرا در بیاد. استلام کردیم از کلیه دانشگاه علوم پزشکی، نهایتاً 10 تا دانشگاه به ما جواب مثبت دادن که آمادگی خدمت رسانی به این بیماران رو دارن. بعد از اون فرایند رو اینجوری تعریف کردیم که بسته خدمتی مربوط به بیماران تدوین بشه. بسته خدمتی رو هم آماده کردیم که این مستلزم برگزاری جلسات متعددی بود با اعضای هیئت علمی و کارگروه علمی که البته بیشتر توی تهران بودن و نهایتاً با مرکز دندون پزشکی بیمارستان مفید دانشگاه شهید بهشتی که صرفاً خدمت دندون پزشکی رو ارائه میده تا حالا شدن کلا 11 مرکز که به بیماران ای بی خدمت میدن. بعد در خصوص خانه ای بی هم ابتدا ثبت و ریجستری بیماران اونجا انجام میشد، ولی خب ما اطلاعات رو اونا در اختیار ما هم قرار دادن. الان سامانه ثبت عمل کرده، سامانه ریجستری نداریم، فقط سامانه ثبت عمل کرده بیماران هستش توی پورتال معاونت درمان. یک همایشی رو هم یک جلسه توجیهی با خود این 11 تا مرکز و همون همایشی که در اردیبهشت ماه 96 مخصوص کل بیماران خاص و سوال علاج بود و همینجا برگزار شد، دانشگاه توجیه شدن. از اون به بعد هم دیگه حالا چه به شکل مکاتبه و چه به شکل تلفنی ما در خدمت کارشناسان بیماران خاصشون هستیم. بعضی از دانشگاه کارشناسان کارای بیماران رو انجام میدن، بعضی ها رابطه مشخصی رو تعریف کردن برای بیماران ای بی. خدمات درمانی اینها مطابق اون چیزی که بسته خدمتی هستش و بر اساس نوع خدمت و تنوع خدمتی که تعریف شده ما ارائه میدیم به بیماران. منتها خب نیاز ویژه‌ای هم این بیمارا دارن، اونم پانسمانشونه که پانسمانی ها خود سازمان غذا و دارو الان به مدت 2 ساله از زمان شروع تفاهم نامه داره پانسمان ها رو بر حسب نیاز بیماران به شکل رایگان و با پست پیشتاز به درب منزل بیماران به صورت ماهانه یا 2 ماهه یه بار پست میکنن.
بعد ردیف اعتباری که فرمودین چقدر دارن برای بیماران ای بی؟
ردیف اعتباریش فکر کنم یه چیز حدود 2 تا 3 میلیارد باشه.
2 تا 3 میلیارد تومان
در سال.
بعد چند تا بیمار شناسایی شده در کشور؟
فعلا حدود 600 بیمار. 600 بیمار رو ما ثبت کردیم. دوست. یعنی بعد از اون که اون آمار و دیتای اولیه رو گرفتیم که حدود 550 بیمار بود تقریبا، حالا این تا این برنامه شکل گرفت و عملیاتی شد و دیگه دانشگاه اورینت شدن و بیماری شناخته شد، تقریبا تا حالا بین 30 تا 40 تا نیو کیس دیگه ما تونستیم ثبت بکنیم. این چیز حدود 590 تا.
بعد چه نوع خدماتی بهشون ارائه میشه؟ یعنی چه نوع خدماتی تحت پوشش وزارت بهداشت بهشون؟
وزارت بهداشت گفتم یکی بسته خدمات درمانیشونه، یکی بسته پانسمانشون. پانسمانشون سازمان غذا و دارو متولیش هست.
رایگانه.
بله. خدمات درمانی خدمات درمانیشون که تو قالب اون بسته تعریف شده شامل ویزیت های تخصصی و فوق تخصصی شونه، آزمایشات چکابه یا آزمایشات خون، ادرار، تصویر برداری هست شامل سونوگرافی، MRI، CT اسکن، بحث بیوپسی و پاتولوژی، بحث پوسته برای تشخیص بیماری، عمده خدمت اونها بحث آندوسکوپی هستش، دندان پزشکی، جراحی پلاستیک که اینا در حد فوق تخصصی بهشون ارائه میشه. هر استان و دانشگاهی داشته باشه ارائه میده، نه که ما فضا رو باز گذاشتیم که بیمارا مراجعه کنن تهران خدمت بگیرن، توان بخشی و دندان پزشکیشون.
بعد به صورت رایگان همه اینا یا با طرف دولتی هست؟
نه، ما این بیماران مقرر شد که دفترچه بیمه پایه داشته باشن. اگر بیمار شهریه، دفترچه خدمات درمان یا تامین اجتماعی رو داشته باشه. اگر روستایی هستش با فرم ارجاع از مرکز بهداشت یا اون پزشک روستا بیاد و اون خدماتی هستن که عمدتاً مشمول بیمه هستن و ما فرانشیز سهم بیمار رو در واقع داریم پرداخت می‌کنیم.
یعنی 10%.
بله.
یعنی برش رایگان میشه دیگه، یعنی ایشون دارن اون جای بیمار پرداخت.
آها، فرانشیز شما برداخت.
فرانشیز سهم بیمار رو
ایشون دارن میگه سهمیه سهم بیمار داره، سهم بیمه بیمه رو که داره بیمه پوشش میده، تر تحول پوشش میده، اون سهم بیمار رو خانم دکتر پوشش میدن که در واقع تا اونجایی که میشه پرداختی از جیب مریض به صفر نزدیک بشه.
درست. بعد وزارت بهداشت تمهیدی داشته برای حالا بیماریابی، چون که خیلی هاشون توی روستاهای دورافتادن اصلا و هیچ شناختی هم خانواده ها نداشتن.
ببینید، برنامه رو که ما وقتی رو اندازه کردیم و اون زمان 60 خورده دانشگاه رو دعوت کردیم و توضیح دادیم، خب همزمان به موازات اون همچنان هم ادامه داره از طریق حالا رسانه‌های مربوط به صدا و سیما، فضای مجازی بیماری تا حدی شناخته شده هست. ما تا ما تقاضامون از کارشناسان بیماران خاص دانشگاه‌ها این بوده که به تک تک بیماران با آدرس و شماره تلفنی که دارن تماس گرفتن و هم اعلام کردن که این برنامه خدمتی این حمایت رو داره دانشگاهشون انجام میده، مثلا تو مشهد، توی بیرجن، توی کرمان، و همین که خود این بیمارا با هم دیگه در ارتباط هستن. ما یه مقدار اطلاع رسانی از طریق خانه ای بی انجام شده. به هر حال بیماریابی ما داره، همین 50 مورد جدید رو هم ما اینجوری تونستیم پیدا بکنیم.
قبلا نبودن.
نه،
یعنی ما از مدتی که این برنامه رو خانم دکتر شروع کردن 50 مورد جدید پیدا شده. یعنی این همین که می‌فرمایند با این سیستم اطلاع رسانی، مثلا چند تا مثالش همین بود، گفتن اولا اینا مثلا توی خانواده این احتمال هست دیگه، خانواده تو که تکرار بشه دیگه. مثلا یه بچه‌ای که داره، بچه دومش اینا که متأسفانه
مثلا بیماری کاملا ژنتیکی
و خانوادگیه، یعنی چون قالبش به این ترتیبه، بنابراین از طریق خانوادگی فوری میدونن که بعد دوباره مراجعه کنن. نکته دوم، توی یکی از جلسات با این دانشگاه بود شما تشریف داشتین، گفتن مثلا یه 3 نفری اومدن تازگی، اصلا قبلا شناخته نشدن، به عنوان ای بی اضافه شدن. در واقع وقتی که خانم دکتر اومد و کانون‌های غیر از تهران و غیر از خانه ای بی بلکه دانشگاه‌ها رو فعال کرد، خب توی عرصه وسیع دیگه در واقع حالا دیگه اونجا اون مسئول بیماری خاص دانشگاه حساس شد که یکی از برنامه‌هاش ای بی. بنابراین روی این موضوع اگه یه فردی از یه جایی بهش تماس بگیره آ یه بیماری بوستیه یا همچین حالتی داره، قبلا ممکن بود که اصلا تو حوزه من نیست، حالا چون داره ای بی رو میدونه، برنامه داره و بودجه داره و حمایت میشه، اون میگه خب بیاد پیش من، که اتفاقا میگم توی جلسه از استان اومدم گفتیم بیاد، بعد این فرد ای بیه و یعنی علامش خورد که به این ترتیب جزء این مجموعه اضافه شد. بنابراین این سیستم شناسایی بیمار الان در واقع از اون حالت پسیو قبلی به یک حالت اکتیو در اومده، بخاطر اینکه دانشگاه ها میگن که اگر ما این بیمار رو شناسایی کنیم و وارد کنیم، میتونیم حمایت های لازمه رو برای این فرد تو سطح استان، و فرد وقتی میره چند تا مرکز بیماری پوستی داره و خودش رو معرفی میکنه، زن به این دارن که این بیماری داره میارن اینجا، چون دیگه جزء برنامه حمایت شده است، میاد و معرفی میشه. این زمینه فراهم شده که بیمار رو شناسایی بشن. ولی برآوردش رو خانم دکتر حتما گفتن، یعنی تو کشور برخلاف یه جمعیت شده، بله این عدد رو برآورد میکنن تو کشور ما، جمعی بسته به جمعیتی که ما داریم و بحث ژنتیکی که هست، میگن این حدود باید باشه.
آیدی که من الان نمیدونم، این بحث آزمایشات ژنتیک همیشه مطرح بوده
همینطوره، خیلی کار کردم این موضوع الان، خیلی اتفاقا بحث مرتبط و خیلی ضروری هم
بوده. من سه مورد خدمتون عرض کنم. ببینید اون عددی که من گفتم بهتون، بیمارای موجوده ثبت شده مونن، همونجوری که گفتم تو سامانه ثبت شدن الان حدود 600 بیمار، منتهاش برآورد میشه 800 تا بیمار با توجه به شیوع توی جهان و شیوع توی ایران وجود داشته باشه. شیوعش توی دنیا 9 نفر در هر 1 میلیونه، توی ایران 7 نفر توی هر 1 میلیونه. این بحث آماریشه. دوم این که این بیماری خب خیلی تشابه داره با خیلی از بیماری‌های پوستی و تاولی دیگه. ما مبنا رو بر این گذاشتیم که این متخصص پوستی به عنوان هیئت علمی دانشگاه ترجیحاً نیروی دانشگاه باشه و رسمی باشه که ما هم ماندگار باشن دسترسی بهش داشته باشیم، نه کادر درمانی. همون چیزی که دانشگاه برام معرفی می‌کنه رو انتخاب کردیم از کلیه این بیماران. بعضی که شناخته شده هستن که هیچی، بیشتر بیمارانی که مشکل دارن در زمینه تشخیص و نیو کیسا میرن اونجا. توی بسته خدمتی روند تشخیص آزمایشگاه پاتولوژی و بیوپسی رو هم دیدیم. با بیوپسی یا با نگاه یا با هر فرمتی که خودش تشخیص میده، بیماری رو در اول تشخیص میده که این ای بی هست یا نه. چه بسا مواردی بودن که اصلا بیماری ای بی نبود و اصلا از حوزه کاری ما خارج شد. وقتی گفتن مارک ای بی به این بیمار چسبونده میشه، بعدا این ثبت میشه توسط تو سامانه و خدمت میگیره. سومین مسئله خود سازمان غذا و داروی زحمتی رو کشیدن، یه کارتابی رو برای پزشکایی که ما اسامیشون بهشون دادیم تعریف کردن که اینا تو مرکزی که نشستن، حالا درمانگاه یا مطب تو حوزه دانشگاه که تعریف شده و گفتن که اینجا به رسمیت شناخته میشه برای ویزیت بیماران، بیماری رو که ویزیت میکنه و ثبت میکنه این ای بی هم برای ما هم برای سازمان غذا و دارو دیده میشه که همین بیمار ای بی به مجموعه اضافه شده و هم برای ردیف پانسمانی در نظر گرفته میشه، یعنی آمار پانسمانش رو از این طریق دیگه بروز میکنه. چهارم مطلب بحث آزمایشگاهشونه. ما تصمیم گرفتیم برای یک بیماری لاعلاجی مثل ای بی که بار مالی خیلی زیادی رو داره، گرچه حالا تعدادشون خیلی زیاد نیست، سوای اون فرایند درمان و خدمت رسانی بهشون، بحث آزمایشگاه ژنتیک و تشخیص قبل از تولد رو برای اینا صورت بدیم، تعبیه بکنیم که حتی بتونیم تا حد مرز مجوز استخدام برای اینا پیش بریم. بنابراین برای کسانی که متولد شدن، حالا به هر دلیلی کاری نمیشه کرد، ولی هدف ما انجام آزمایشات ژنتیک و تشخیصهای قبل از تولد برای خانواده هایی هستش که میخوان فرزند دوم به بعد رو به دنیا بیارن،
یعنی فرزند اولشون مبتلا
بودن. بله، از این طریق ببینیم ما مثلا اینجوری برآورد میکنیم که این جمعیتی که ما داریم پدر مادرشون چند درصد تو سن باروری هن و هنوز قابلیت مثلا به دنیا آوردن دارن یا تمایل دارن که این کار رو انجام بدن، اونا رو هدایت کنیم به آزمایشگاه های ژنتیک. و البته این کار در شرف انجام خیلی هم پیشرفته با آزمایشگاه مرجع سلامت آقای دکتر سمیعی، که چون بعضی از این نمونه ها باید به خارج ارسال بشه به کشور فرانسه، چون اونها یه مقدار پیشتر هستن در این زمینه، نمونه ها رو بفرستن حالا تو قالب حوزه کاری که دارن یا اینکه جدید تعریف بکنن و حداقل از تولد این دست از بچه‌ها دیگه جلوگیری بشه. اونجور که ما صحبت کردیم، چون یه سری آزمایشات ژنتیکی مخصوص ژن و کروموزوم و اینا هستش، اینا یه سریش هم بیمه داره، همین که خود آقای دکتر تو ردیف کاریشون هست، یعنی ممکن است اوورلپ داشته باشه، یعنی قبلا تعریف شده باشه. هزینه هاشم اگر که موضوعی باشه که جدید باشه و هزینه بر رو، خود آقای دکتر گفتن از این منابع که مربوط به خودشون هستش این رو
از منابع آزمایشگاه مرجع
سلامت یا با کمک معاونت درمان، هنوز تون قالب صحبت خاصی انجام
نشده. ما منابعش رو اینو تو بحث منابعش ما مشکلی نداریم و نمیخوایم بیمار این پول راحت چی بهش بده، چون فکرمون این است که این هزینه رو هر چقدر که باشه اما برای قبل از به دنیا آمدن وقتی انجام بشه خیلی کمک کننده است. به خاطر همین این منابعش هم تو حوزه آزمایشگاه مرجع هم تو حوزه معاملات درمانی در به صورت کلام کلی وزارت بهداشت منابعش رو تامین میکنه. مهم اینه که خانواده که یه بچه داره به این درجه از در واقع فهم و اطلاع برسه که حتما برای بچه دار شدن مجدد لازمه که تایید ژنتیک رو داشته باشه که مطمئن بشه به این ترتیب این بچه دومش مبتلای به این قضیه.
آیا برنامه دارین که اینو گسترش بدین، یعنی اینکه مثلا خانواده‌ای که در
اقوامشان
مثلا یک
بله
بله این بحث آزمایشگاه ژنتیک هم برای خود خانواده که الان مثلا باردار هست یا قصد بارداری داره، این توی دو تا مقوله براش تعریف میشه. یکی اینکه وقتی کد ژنتیکی برای خانواده تعریف میشه، هم برای خودمون پدر مادر که یعنی بدون بچه‌ای بخوای به دنیا بیاری ممکنه این درصدش خیلی بالاست که بچه‌ت مبتلا به ای بی بشه، مشاوره ژنتیک براش میدن یا روش جلوگیری از بارداری، توصیه‌ای که دیگه متولد نشه. یکی تعریف این کد ژنتیکی برای بستگان این پدر و مادر هم خوبه، یعنی برای برادر و خواهر و از طریق همون ارتباطات ژنتیکی. یکم آزمایشاتی هست که از طریق این روش که فردی فرض کنید یه بچه مبتلا به ای بی داره و الان مادر بار داره، از طریق آمنیوسنتز نمونه برداری از طریق بند ناف، اگر که تو اون فاصله زمانی اون بازه زمانی قبل از 19 هفته تشخیص بدن که این بیمار هست و مجوز قانونی استخدام داشته باشه، یعنی تو اون فاصله معمولا میتونن بگیرن، تو فاصله مجوز بدیم و دیگه بچه رو
پس همه اینا تو همین بسته
بله.
مرسی.
خواهش میکنم.
شما بحث کلی در مورد ای بی؟
نه دیگه آقای دکتر رنگ ای بی نه.
دست شما رنگ
خواهش میکنم. من شماره تون هم
بشته بیدم. خواهش میکنم. موبایل هم میخواهم؟
اگر.
0913
بله 361 بله 54 33 شما کرمانی هستین یا
اصفهانی؟ من کاشم.
آیا خواهش کدوم؟
خیلی ممنون خانم دکتر. لطف کردید. تشکر می‌کنم ازتون. نه این رو از این جهت که دیدن ایشون موارد خاص مثل اون مورد بود که کار شد چند وقت سانه روش یه بچه ایبی بود توی مثلا از رسول فوت شده داستانا. اینا بالاخره ایشون به قول معروف تغییر داده شدن.
برای بستریشون هم شما چی میگین دیگه درسته؟
برای بستری
اینا
که ما
خدمات
که میدیم خدمات سرپایی بستریشون که
تو قالب
تحول.
کاهش فراشیز دیگه. همون بستری کاهش.
هر مورد بعد یه فرمی هم توی پورتال معاونت درمان خانم محمدی گفتیم تعبیه کردن مثل بقیه بیماران خاص یه سهم مالی برای اینا دیدن نمیدونم سال 200 تا 300 هزار تومان هستش برای کمک به بستریشون مون تا اینا زمانی که بستری میشن بیشتر در رابطه با سپسیس و پانسمان‌های مکرری که خارج از اون سهمه خودشون نیاز دارن که اونم داروخانه بیمارستان ها و دانشگاه رو مجاب کردیم که بدن این سهمیه رو یعنی توی استوکشون داشته باشن و در اختیار بیمار قرار بدن برای دلیل بستریشون به سپسیس
سوپاپیس
جراحی مثل سایر بیماران دیگه
مشکل خاصی نداره. مرسی خیلی ممنون. خیلی ممنون خانم دکتر. تشکر ازتون. تشکر ازتون. تو این بحث ای وی بالاخره ابعاد رسانه‌ایش خیلی زیاده. یعنی شما دیگه حالا هر طرف هم استفاده و ما نمی‌دونیم پست استفاده سو استفاده بالاخره اون دیگه ابعاد رسانه‌ای بیماری مثلا بیماری که 500 تا مورد تو کشور یا 100 تا مورد داشته باشه برای این ابعاد مثلا شما می‌ذارین این کار میشه تو صدا و سیما مثلا میاره خب ظاهرم یه ظاهری است که خیلی ایجاد در واقع نگرانی تو افراد که می‌کنم اینا من دیدم آلبوم این افراد جای مختلف می‌برنشونه واقعا هم دیده اونه که از بیمان خاص اینجای احبزاری هم نمید کنید
البته تا یه حدیش اطلاع رسانی کافیه ولی از اونجا
آره میدید اونجا که میدید بالا با اینا که دیگه خیلی هر جا مثلا یه عکس نفر رو بذاریم با این حالت اینا یه خود استفاده این خوب نید آقا یه خدماتی لازم دارن وظیفه این است که انجام بشن من نبیدم خواهد بکنید تو فرمایشاتش رو به این اشاره کردن یه نه این بچه ها دو تا گروه خدمات رو خیلی لازم دارن و خیلی ضروریه یعنی جزو نیازهای اولیه‌شون بوده یکی همین موضوع دندانپزشکی بود واقعا وضعیت دهان دندانی اینا خیلی سخته یعنی حالا غیر از بحث چون اونم دهان داخل دهانم مخاط و همون مشکلات پوست و داخل دهان دارن آره دقیقاً همینطور پس یه مشکل دهان دندان دارن که برای این خیلی کار شد الان توی تهران به صدا قبلا نبود اصلا در واقع به یه نوع اینا بیمارستان دندانپزشکی لازم دارن اینا اصلا تو مطب خیلی کار سخته براشون چون بعد از بس درد و اینا دارن ممکنه بعد حتما بیهوشش بکنن به خاطر همین بیمارستان مفید در واقع در شهر تهران مجهز شده است و الان تمهید شده و اونجا دندانپزشک و گروه بیهوشی دندانپزشکی است که اصلا بچه که بره اونجا مراجعه کنه براش مثل عمل جراحی برای عمل دندانپزشکیش کاملا بیهوش بکنه خدمات ارائه مفید بیمارستان مفید این یه مطلب که این خدمت نبود قبلا و توی همین یه سال اخیر ایجاد شد یعنی در واقع ما داریم دنبال و همین با کمک آقای دکتر صادق اینا داریم برای کشور فکر می‌کنیم حالا تو مراکز بزرگ همه جاها نمیتونیم ولی مثلا حداقل مثلا مشهد تبریز شیراز اصفهان اینا بتونیم برای اونا سانتری که میگم مثل بیمارستان دندانپزشکی چون برای اینا مطب کافی نیست اینا قبلا تا الان فقط کارشون بود که مثلا میرفتن یه مطب خصوصی حالا چه قدم هزینه بعد میدادن که اونو میرفتن از خیر کمک میگرفتن یا خودشون به چه سختی تامین ولی الان بیمارستان دولتی مثل بیمارستان مفید دندانپزشکی داره و دندانپزشکی تحت بیهوشی که این خیلی مهمه خدمت براش و اساتید خیلی خوب دانشگاه دندانپزشکی شهید بهشتی خیلی کمک کردن و این قضیه اتفاق افتاد یه بیماریشون هم مشکل گوارشیه همین چسبندی که شما گفتید چند وقت یه بار این مری و اینا میبنده دوباره نمیتونه بچه‌ها چندین بار این بچه‌ها عمل شده
اصطلاحش هم بالون زدن
باریک الله دقیقاً درست درمانش هم همین این بسته که میشه مثل رگ‌ها که براشون بالون میزنن اینم میاد و بالون متوبا تخصصی باشه به خاطر اینکه این مهارت نباشه منجر به پارگی و خونریزی و عوارض میشه
چند سال پیش که من ازشون گزارش میگرفتم اوایل که هنوز خیلی چی نشده بودن میگفتن که فقط یه پزشک مثل این که هست توی شیراز اگه اشتباه نکنم
درست یعنی اصلا همینجوری شده وقتی انجام مثلا پاشو بره شیراز مثلا دندانپزشکیشون میگم یه مطب خصوصی تو تهران شناسایی کرده بودن آقای دکتر وارده اما همین رو عرض کردم ما پس آوردیم بحث آوردیم اولا تو سیستم دولتی بردیم تو بیمارستان مفید بیمارستان دولتی تعرفه دولتی حساب کتاب بعدم داریم گسترش میدیم مشهد هم بتونه ارائه بده اینا تو این بحث گوارشیشون هم باز این کارو کردیم، یعنی شروع کردیم. الان دانشگاه تهران متولی قضیه است، دانشگاه تهران برای گروه گوارشش گروه قویه، اونا در واقع قبول کردن این خدمات دندانپزشکی، خدمات در واقع همین نای این بچه‌ها رو و این چسبندگی رو ارائه بدن. بعد دانشگاه‌های دیگر رو هم شروع کردیم، هم شهر تهران و هم شهرهای دیگه مثل مشهد، باز شیراز، اصفهان، که اونا لوکال داشته باشن. این فرمایش ما مثلا یه نفر بود اون موقع معروف شد رو که آیشون انجام ایشون هم تمام، اما نمیشه تمام بچهای مردم از تمام کشور برد اونجا و این کارو انجام. یعنی ما هدفمون توی بحث ای بی با روی کرده اینه که اول از همه برای اینا اینکه دسترسی خدمت رو زیاد کنیم. ممکنه هر بیماری جابجا شدن براش سخت باشه، برای یه دیالیزی هم سخته، منتها شما دیگه برای بیمار ای بی واقعا فاجعه است. یعنی بیماری که مخاط و ایناش هر جا تماس بگیره زخم و خون ریزی و اینا داره، شما بگی آقا سوار شو 9 ساعت بعد برو مثلا از زاهدان برو کرمان پیاده شو، بعد ما یه کاری بکنیم خدمت رو بریم. پس اولین هدفمون افزایش دسترسی بوده، دومیش محافظت مالی بوده، چون اینا خدمات رو خیلی پول ازشون میگرفتن. هر جا ما داریم میبینیم خود تعرفه دولتی دیگه تو دندانپزشکیشونه برای خدمات. سوم برامون مهم کیفیت خدمت. این بچه ها این پانسمان ها رو دریافت میکردن، اگه عده‌ای زیادشون اصلا بلد نیستن که چجوری این پانسمان رو مصرف کنن، یعنی حیف میشه، این هم پول میدی و میاری از خارج و پا پست پیش داده رو آخرش میندازی دور، نمیتونه. خواستیم به شدت از غذا و دارو آقا کلاس بذارین، اون شرکت موظف کنین، شرکتی که داره میاره بذاره به همه اینا آموزش بده، به فوکال پونتای ما، که این پانسمان ها رو درست استفاده کنن. بنابراین توی بحث کیفیت خدمت هم خیلی برام مهمه که اینا در واقع بدونن مراعات هایی که دارن، مراقبت هایی که دارن، کاری که باید انجام بدن. یعنی تو بحث اینکه کیفیت خدمت هم بالا بره، با این سه تا محور با اینا شروع کردیم کار کردن. همینجور که خانم دکتر گفتم مثلا حدود 10-12 تا دانشگاه شروع شد، الان دانشگاه بیشتر الان هر جا که پیدا میکنن مریضو فوری میگیم خود شما سانت ببین اونجا متخصص پوستت کیه، چون اصلش این متخصص پوست میخواد مریض رو منیج کنه، بعد در کنارش لازم باشه جراح پلاستیک بعد باشه، متخصص گوارش بعد باشه به خاطر اون قضیه، و دندان پزشک. اینا تیم اصلی
هم تو خاطرتون هست کدوم مراکز استان ها دارن؟
همه‌شو ندارم، اما خانم دکتر میتونه بلافاصله به شما بگه، ولی اونایی که میدونم حتما دارن رو و خیلی هم قوی دارن، حتما شیراز، حتما تبریز، مشهد، اصفهان، اینا 3-4 اهواز و زاهدانه که میدونم دارن. باز اجازه بدید بقیه‌اش میگم لیست کامل به شما بدم. اینا میشن اون مراکزی که ما فعال کردیم، یعنی 10 تا مرکز کاملا فوکال پوینت شناخته شده برای این قضیه راه انداخت. اینا رو خدمتتون میگم. این برای بیمار ای بی این قضیه اگه فعال بشه، ما در این حال که احترام میذاریم به همه ان جی او ها، ما میگیم هر کسی نقش خودش رو باید بازی کنه. ان جی او کارش بالاخره اون کمک ها و جلب کمک از خیرین و اون خدماتی که بعضا نظام سلامت نمیتونه ارائه بده، ولی اگه خدمتی کارش تو بیمارستانه که نباید بر تو ان جی او ارائه داد. بنابراین میخوایم اون ان جی او هم تو حوزه خودش ان شاء الله بتونه بچه‌ها رو کمک بکنه، چون خیلی بفرمایید باش بفرمایید چون خیلی نیاز داره. سلام عرض در خدمت شما هستم.
بفرمایید
شما باش. بنابراین اینم از اون بحثه است که حالا باید به این روی کار بکنیم که این اتفاق بیفته، ولی واقعا اون استفاده رسانه‌ای رو باید کمک کنیم که از اون حالت در بیاد. این قضیه این مالی من دفعه پیش اون مطالبه اون گزارشه،
آها اون گزارشه رو که نمیشه الان، یعنی تیکه تیکه میخوام بدم. خب باشا. چون حیفه همشو با هم
حالا، یعنی شما میخوای خرجش نکنی، یه دفعه میخوای صرفه جویی کنی به جا همش چیز نباشه.
بعد توی این چند روزم حجم خبر خیلی بالا بود، دیده نمیشد.
مثلا امروز اینا همش با اون
نشست حریری بود،
بله مال بیمه سلامت بود.
آره خیلی
بالاخره اینکه کجا برو بشینه این خیلی مهمه، خودتون میدونید دیگه. اون
که بیاد مثلا فکر کن که توی مثلا چهارشنبه هامون زیاد بازدید نداریم ما.
بله بله
پنجشنبه اصلا بازدید نداریم.
این از رو آمار سایتتون میگی؟ نه از رو آمار سایتتون میگی؟
هم از رو آمار سایت، هم از اینکه فعالیت روزنامه ها و اینا، چون برای روزنامه خوراکش رو خبرگزاری برمید.
همین دقیقا همین دیگه، وقت روزنامه فعالش مثلا شنبه شنبه اینا مثلا اول هفته
اوج فعالیت یک شنبه دوشنبه است که خیلی مثلا بازخورد داره، ولی من یکیشو آماده کردم انشالله برای جمعه میذارم، چون جمعه هم خیلی بازدید خوبه، چون شنبه روزنامه ها در میان.
بله
و تو طول هفته آینده انشالله دونه دونه
باشه. بسیار
عرض کردم خودتون لینک همشون رو میفرستم.
باشه همینطور. اگر شما فکر کردین که هر کدومش لازمه ما مثلا یه دور ببینیم، من از جهت شما عرض میکنم که دیدیم ما به سلام دیگه داریم که میگم که خانم عامری از حضورتون ایشون تلگرام هم داره میتونه بگیره و که بهت بس بشین ببینید. ولی خیلی خوبه که اینا رو شما میگم به جاش. الان مثلا این گزارش دکتر خودتون دیگه استادین، این بحث مال ایام نوروزش خیلی خوبه.
آره
اینو قشنگ شما بله قشنگ اصلا خوش یه بحث جدا میشه. به هر حال هر دفعه شما اینجا بیاید اینجا دست خالی برنمیگردید. مطالب زیاده. ما پس تو موضوعاتی که گفتیم از دفعه پیش شما تو ذهنتون مطلب دیگه ای من میخوام ببینم که داشته باشیم همینا بود دیگه. ای بی و دندانپزشکی بیماران خاص بود. دفعه پیش ما در مورد قلبی عروقی صحبت کردیم، سکته مغزی صحبت کردیم، دیالیز صحبت کردیم. ما دیالیز صحبت نکردیم. خب اینو بعد بذاریم توی اون ورسال کار کنیم، فضاش باشه کامل. روی دیالیز خیلی مهمه کارم، چون بحثی ما داریم که میخوایم بخش خصوصی بیاد و مراکز دیالیز دولتی مون یه جور خصوصی بشه و اینا. یعنی این بحث اتفاق بیفته، کیفیتش بره بالا، ارتقا بیفته، قراردادایی رو تنظیم کردن که کارهایی رو کردن و اینا، و بعد مثلا خیرین بیان موضوعات دیگه بیان، بعد اطلاع رسانی خیلی
میتونه باشه. ام اس هم
کار بله، یکی دیالیز، یکم ام اس. ام اس رو من فکر می‌کنم که همون که عرض کردم خدمت حالا یادم افتاد ام اس هم بود. درست ام اس رو من اگه موافق باشیم ما بذاریم همون مرکز دکتر صحرائیان اونجا کامل، و بعدم اون نمونه‌ای که عرض کردم، چون مدل کارا شما براتون برای مخاطبتون خیلی جالبه که مثلا یه جایی هم که خدمت شما گفتم یه پرستار مسئوله با یه موبایل خیلی راحت این مثلا جواب میده، یعنی مردم بفهمن تو کل کشور خیلی خوشحال میشن، و بعدم میرن همین میخوان از دانشگاهش میگن آقا یه ایران بوده مثلا اسم ما راه بندازید. بنابراین ام اس رو بذاریم، یکی هم دیالیز رو دیالیز رو بذاریم که روی کار کردیم. خب مال این چیزام گذاشتیم، ما نتیجهش تموم شه. مال کدوم؟ متابولیکا. متابولیکو ما هنوز اینا جلسه دارن، هم هفته پیش جلسه داشتن، این هفته که این هفته شنبه جلسه داشتن، و ایروز هفته دیگه داشتن. ام پی اس، ام موکوپولیساکاریدوز، موکوپولیساکاریدوز این تموم بشه تا هفته دیگه. من فکر کنم اینا میشه برای بعد، میشه بعد از ایام تعطیلات که اینا نتیجه کارش کامل در اومده باشه. پس یکی هم ام پی اس، ام پی اس بله دیگه، برای متابولیکا هم یکی این حوزه دیگه. این بر ما دیابت صحبت کردیم، نیابت هم صحبت نکردیم. دیابت هم خانم دکتر توی بحث در واقع پیشگیری شد، توی بحث مراقبتش اینا. دیابت هم پس یکی از بحثایی که داریم انجام بدیم. عرضم به حضورتون که پس اینها بله، ام اس موند، دیالیز موند، دیابت موند، ام پی اس متابولیک هم موند.
اینا باشه برای بعده؟
اینا رو به نظرم میرسه که بعد از عید الان داشتن الان فکر میکنم، فقط نمیدونم حالا شما بفرمایید، چون همین که فرمایید من میخوام فضای یعنی کار کردن باشه، بعدم میخوام بین زحمت شما تا ارائه گزارش خیلی فاصله نیفته. الان مثلا فکر کنم اگه هفته دیگه یه برنامه بذاریم ما میتونیم جلسه بذاریم، متوجه زمانی که شما برای انتشارش داری دیگه از دست میره، درسته؟ چون دیگه بعد از عید سر فرصت و اینا، چون دیگه بعدش میشه نزدیک به تعطیلات و اینقدر موقع خبرای مختلف
بعدش. آره اینقدر خبرای مربوط به
چهارشنبه چهار سال اینا میاد اینا تو خانه تو باکسای به قول من سلامت
تازه الان هنوز فکر کنم هفته دیگه هم شروع بشه برنامه خود وزارت بهداشت که ستاد عید
ستاد نوروزی، یعنی این تحت پوشه قرار قبل حیف میشه واسه همین اینا رو ولی می‌نویسم. ما همون موقع بعد از ایام باد مزد زحمت به شما بدیم. حالا دیدین اگه دوشنبه ها راحت همین دوشنبه ها رو برنامه بذاریم که بتونن دوستان
بعد از عید اولین نشست دکتر هریچی
اولین نشست دکتر هریچی
احتمال دکتر
هریچی تأسیس می‌کنیم، ولی صبحش میریم یه جای دیگه یه برنامه جدید برنامه‌ریزی. بله ولی بالاخره باز ولی امروز دکتر دیدم آخه گفتم امروز گفت بالاخره اینا همیشه واسه ما کار درست می‌کنن، دیدمش تو راه داش صحبت می‌کرد ولی همیشه که فهمیدم
دفعه من به دکتر هریچی گفتم بابا دکتر حداقل نشست سخنگو رو یه هفته در میون کنین، اون هفته که خالی میشه که اداره ها رو بیاین صحبت کنین.
خیلی
بود قبول نکن دیگه، ولی از اون هفته هی دارم مطالب جدید میاد.
آمان که شما خیلی خوب پیامو گرفیشون، پیامو گرفیش. نه واقعا من فکر کنم خیلی حال خوبه که آدم اولا سخنگو داشتن که خیلی خوبه، ولی واقعا فکر کنم هفتگی هم خیلی زیاده.
خیلی زیاده بابا قوه قضاییش.
نه هفته آره اصلا مثلا فکر نمی‌کنم اصلا قوه قضاییه که اینقدر خبرش هاته اصلا هفتگی باشه که هم پیگیرن و پرونده.
باورت نمیشه دیگه خبرنگارا میام میشه هیچ سوالی ندارن ادو
کردن. آره مثلا وقتی مثلا هفتگی مثلا چه خبر بود؟ 52 جلسه آدم تو بخواد در هفته بیا چی بپرسه بخواد همه چی رو گفتن دیگه اون یه موضوع اتفاق میفته. شما بس ایده رو دادی گفتن
آره همش
داره
بزرگ فکر جدید داره.
نه خب راست میگه این حالا خیلی
مطمئن آرایش و پیرایش در زنان صحبت کرده بودن
جدا حتی در این موضوع به قصد شما شد دیگه دیگه اینقدر شما فشار رو بردیم که این زمان نه این خیلی واقعا پرم زیاده و هر وقتی بشه آدم چی بگه آخه اصلا موضوع
دوستان
دوستان ها خیلی حالیست واقعا
اینجا واقعا خیلی پاسخ گوهم
خود نه جدا نه ایشون واقعا
هر ساعت شبانه روز بهشون
نه دکتر اصلا این شخصی که بی‌نظیر است. ما توی مجموعه حالا مثلا قبلا من فقط توی مجموعه وزارت بهداشت دکتر امامی رضوی توی حوزه درمان رو که اون موقع که مسئولیت معاونت درمان داشتن ایشون هم می‌دیدم حساسیتش نسبت به این موضوع،
ولی الان دکتر امامی رضوی میگه میش پیدا کرد.
نه الان
دیگه نه دیگه. ولی اون موقعی که مسئول درمان ما
بود
نه 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 اون موقعی که معاون درمان بود دکتر قشنگ این قضیه رو من دیدم. نه بود شما موقع کار می‌کردید اصلا از اونایی که واقعا مثلا یه دفعه میاد وسط یه جلسه مهم ساعت 3 بعد از ظهر بود یه خبرنگار زنگ می‌زنه شما جلسه ادامه بدید من برم مثلا میرم نیم ساعت 3 رو توضیح کامل فلان اینا که آقا انتظار ولی الان دکتر الان بگیم فرمی کردن ولی مثلا معاون درمان قبلی بود اصلا اینجوری نبود
دکتر آقا
جانی اصلا اینجوری نبود
دکتر آقا جان باورتون نمیاد درد دلم باز شد 500 بار بهشون من زنگ می‌زدم با خانم دهقانی هماهنگ می‌کردم خانم دهقانی گفت الان زنگ بزن الان جواب میده بعد زنگ زدم جواب نمیداد بعد حالا میرفتم تو مترو دو خانم دهقانی گفت الان زنگ بزن زنگ زدم جواب میده حالا فکر من تو مترو خدایا من چی
بله این درست نه دقیقا لحظات خیلی خاص نه لحظات خیلی خاص نه دیگه افراد روی کردهشون فرق میکنه ولی واقعا
جان بابایی هم که دیگه اصلا هنوز موافق نشدم باش تلفنی صحبت کنم
آره دکتر جان بابایی هم خیلی بله نه دوستان بالاخره تا میان نسبت به این موضوعاتی مخصوصا بحث رسانه‌های نگرانی دارن
ولی مثلا از اون طرف توی این دوره دکتر رئیسی واقعا
دکتر رئیسی بله بله دکتر رئیسی خوب مثلا وقت میذاره عجب نه دیگه هم میگم اگه کسی قدرت رسانه ها رو باور بهش داشته باشه و بهش رسیده باشه خیلی توی این قضیه میتونه کمک بکنه ولی حالا میگم حضور فعال شما خیلی کمک کننده است من امیدوارم با حضور شما ما این موارد رو جلو ببریم من میخوام حتما از حضورتون کمک بگیرم اون جاهایی که ما میخوایم به مردم یاد بدیم حالا من به اصطلاح اینو برای خودم سوال میگم یه موقع مخاطب